رادیو روات تقدیم می کند. سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس اول. مفضل میگوید چون صبح شد، صبح زود خدمت آن خلاصه خاندان مجد و عظمت شتافته و پس از رخصت بر حضرت وارد شدم و ایستادم تا اینکه حضرت مرا به حجره دیگری که خلوت بود طلبید و من رفتم و در خدمت حضرت نشستم. ابتدا فرمود ای مفضل، گویا شب در انتظار وعده ما بر تو دراز گذشت. عرض کردم آری ای مولای من. فرمود ای مفضل، خدا بود و هیچ چیز پیش از او نبود و او باقی است و وجود او را نهایتی نیست و او سزاوار حمد و ستایش است بر آنچه به ما الهام فرمود و شکر و سپاس مخصوص اوست به خاطر آنچه به ما عطا فرمود از آن علوم و دانش‌های والا و مقامات رفیع و بلند و اینکه ما را بر همه مخلوقاتش به علم خود برگزید و به حکمت خود ما را گواه بر ایشان قرار داد. آنگاه از حضرت رخصت خواستم که آنچه می‌فرمایند بنویسم و حضرت اجازه دادند. کسانی که به آفریدگار شک می‌کنند. سپس فرمود ای مفضل، آنان که در وجود صانع و آفریدگار عالم شک می‌کنند جاهلند به اسباب و اغراضی که در آفرینش عالم به عمل آمده و فهمشان از دریافت حکمت‌هایی که باری تعالی در خلقت نمایان فرموده قاصر است از مخلوقات دریا و صحرا و کوه و دشت. پس به سبب کوتاهی دانش خود راه انکار پیمودند و به جهت ضعف بصیرتشان راه تکذیب و عناد گشودند تا آنکه منکر شدند که موجودات را آفریدگاری است و مدعی هستند که عالم را مدبری نیست و آنچه واقع می شود به سبب آفریدن و تقدیر و حکمت و تدبیر نیست و حق تعالی والاتر است از آنچه وصف می کند و خدا لعنت کند آنها را که از حق واضح به کدام سو می روند. آنها در زلالت و حیرت خود مانند کورانی هستند که داخل سرایی می شوند که بسیار مستحکم و نیکو بنا شده و فاخرترین فرش ها را در آن گستردند و همه انواع خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها و سایر چیزهایی که انسان به آن نیاز دارد در آن مهیا کرده باشند و هر چیز را در جا و محل مناسب خود قرار داده باشند به تقدیر و اندازه نیکو و تدبیر صحیح. آن وقت آن کوردلان در آن سرای مستحکم رفیع به راست و چپ بروند و با چشم بسته داخل اتاقهای آن شوند، طوری که نه بنا را مشاهده کنند و نه به آنچه برای اهلش مهیا کرده اند بنگرند و ای بسا کورکورانه پا بزنند به ظرفی یا چیزی که در جای خود گذاشته شده است و به آن نهایت احتیاج باشد ولی ندانند که به چه جهت در آنجا گذاشتند و برای چه آن را مهیا کردند و از روی نادانی به خشم آیند و غضبناک شوند و سرا و بنا کننده آن را مذمت کنند. آری همین است حال این گروهی که منکر حسن تقدیر معبود و کمال تدبیر عالم وجود هستند، زیرا که چون اذهان آنها اسباب و علل و فواید اشیاء را در نیافته، در این جهان نادان و حیران شده و نمی فهمند آنچه در این سرا به کار رفته است از اتقان و استحکام خلقت و حسن صنع و درستی نظام چگونه و به چه کار می آید و چون یکی از آنها از چیزی که سبب آن را نمی داند آگاه شود ولی عقلش به حکمت آنقدر ندهد، به بدگویی و مذمت آن می پردازد و آن را به خطا و یا ناچیز بودن تدبیر در آفرینش وصف می کند. همانگونه که اصحاب مانی و ملحدان فاسق از دین خارج و گمراهانی مانند آنها که به خیال خام خود ترک بندگی خداوند بزرگ را کرده اند می پندارند. این قسمت شامل پاورقی است در مورد شخصیت مانی که در انتهای فایل خواهد آمد. امام صادق در ادامه می فرمایند پس لازم است بر کسی که خدا معرفت خود را به او عنایت فرموده و او را به دین خود هدایت کرده و او را توفیق داده این که در تدبیری که در خلقت آفریدگان به کار رفته تأمل کند و دریابد که برای چه آفریده شده و دلایل و براهینی را که دلالت بر اسباب وجود آفریدگار و صانع آنها می کند پیش خود مرور نماید و خدا را بسیار سپاس گوید و مولای خود را بر این نعمت بزرگ شاکر باشد و به درگاه خدا تضرع و زاری کند تا او را بر این موهبت کبرا ثابت قدم بدارد و هدایت او را بیشتر گرداند، زیرا که حق تعالی می فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، سوره ابراهیم آیه 7. یعنی اگر شکر به جای آورید بر نعمتهایتان می افزایم و اگر کفران ورزید بدانید که عذاب من بسیار شدید و سخت است. اولین برهان بر وجود آفریدگار جهان. حضرت فرمود ای مفضل، اولین برهان و دلیل بر وجود صانع و پروردگار عالم تعالی شأنه تهیه و نظام این عالم است و به هم پیوستن اجزا و بافت منظم آن به طور کمال و تمام. زیرا که اگر درباره این جهان تأمل کنی، خواهی دید که این عالم مانند خانه و سرایی است که آن را بنا کردند و هرچه بندگان خدا به آن احتیاج دارند در آن آماده و مهیا شده است. آسمان رفیع مانند سقف این خانه است و زمین وسیع مانند بساطی است که برای آن گسترده اند و ستارگانی که با نظام نیکو چیده شده اند مانند چراغ‌هایی است که بر طاق این بنای عالی آویخته‌اند و گنج‌ها و جواهری که در کوه‌ها و تپه‌ها پنهان شده است مانند ذخایری است که برای آنها مهیا ساخته‌اند و هر چیزی را برای مصلحتی قرار داده و انسان به منزله شخصی است که این خانه را به او بخشیده‌اند و آنچه در آن است را به او واگذاشته‌اند و انواع گیاهان و نباتات را برای منافع او کاشتند و انواع حیوانات را به جهت مصالح او آفریدند. پس این نظمی که در این امور است و این امور موزون و منسجم دلیلی واضح است بر اینکه عالم به تقدیر و حکمت و نظام و مصلحت آفریده شده است و خالق همه یکیست که همه این مخلوقات را با یکدیگر پیوند داده و بعضی را نسبت به بعضی نیازمند و محتاج قرار داده است. علامه مجلسی در شرح این قسمت سخن امام صادق علیه السلام میگوید این محکمترین دلیل توحید است، زیرا که چون انتظام و به هم پیوستگی اجزای عالم و ارتباط آنها با یکدیگر و احتیاج هر یک بر دیگری معلوم شد که همه لازمه یکدیگرند و به برهان ثابت شده است که دو چیز متلازم یا میبایست یکی علت دیگری باشد یا هر دو معلول یک علت سوم باشند و چون همه اجزای عالم از ممکنات هستند و به علت نیاز دارند پس باید همگی به یک علت منتهی شود و ایزن عقل به وجدان خود حکم می کند که علت یک نظام شخصی یکی باشد و اگر در خانه دو کت خدا باشد مسائل آن خانه مختل می شود چه برسد به این عالم کبیر. و ایزن عالم کبیر نظیر عالم صغیر یعنی انسان می باشد. و هرچه در عالم کبیر هست در عالم صغیر یعنی انسان نیز نظیر آن هست. و چنانچه عقل سلیم بدون تأمل و فکر حکم می کند که در بدن انسان دو نفس تدبیر کننده نیست، همینطور حکم می کند که در این عالم کبیر نیز دو مدبر نمی تواند باشد. و در این قسمت امام صادق می فرمایند جل قدسه و تعالی جده و کرم وجهه و لا اله الا غیره تعالی الله اما یقول الجاهدون و جل و عظم اما ینتهله الملحدون. یعنی بزرگ و جلیل است قداست او و بلند است اقبال او و گرامی است وجه او و خدایی جز او نیست، برتر از آن است که منکران در مورد او قائلند و اجل از آن است که ملحدان و بیدینان به او نسبت می دهند. سپس امام فرمودند ای مفضل، اینک با ذکر خلقت انسان سخنم را آغاز می کنم، بفهم و از آن عبرت بگیر. تدبیر خداوند در مورد جنی. و امام صادق علیه السلام در ادامه می فرمایند اولین مایه عبرت تدبیری است که حق تعالی در مورد جنین در رحم می فرماید، در حالی که او در سه ظلمت پوشیده و محجوب است، در تاریکی شکم، تاریکی رحم و تاریکی بچه‌دان. قدرتی بر طلب غذا ندارد و برای دفع بلاها و جلب منفعتها و دفع زیانها از خود توانی ندارد، لذا از خون حیز آن مقدار که به عنوان غذای او لازم است به تدبیر خداوند تغذیه می کند، همچنان که از آب تغذیه می کند و پیوسته این غذا به او می رسد تا خلقتش به کمال برسد و تمام شود و بدنش مستحکم گردد و پوستش توان قرار گرفتن در معرض هوا را پیدا کند و از سردی و گرمی زیان نبیند و دیده اش تاب روشنایی را بیاورد و چون به این مرحله رسید مادرش را درد زاییدن فرا می گیرد و آنقدر بیتابی می کند تا او را به دنیا آورد. تدبیر خداوند پس از تولد کودک. و چون از تنگنای رحم به وسعت جهان قدم بیرون نهاد و به نوع دیگری از غذا محتاج شد، مدبر حقیقی همان خون کثیف را که در رحم غذای او بود به شیر لطیفی مبدل می گرداند و کسوت گلگون خون را از او برداشته لباس سفید شیر را بر او می پوشاند و مزه و رنگ و صفاتش دگرگون می شود، زیرا که در این حالت این غذا برای بدن او از غذای سابق مناسبتر و سزاوارتر است و در همان ساعت که به این نوع از غذا احتیاج پیدا می کند به حکم تدبیر خداوند توانای حکیم غذای شیر برای او مهیاست و با الهام الهی زبانش را بیرون آورده و لبها را می جنباند و غذا می طلبد و در همان وقت دو پستان مادر برای او مانند دو مشک کوچک آویخته هر زمان که غذا بخواهد برای او مهیاست و مادام که بدنش تر و نازک و روده هایش باریک و اعضایش نرم و لطیف است و تاب غذاهای لذیذ را ندارد به این شیر پرورش می‌یابد و چون نشو و نما کرد و بزرگتر و قویتر شد و محتاج به غذایی پر انرژی تر گردید تا بدنش محکم شود و اعضایش قوت گیرند، برای او آسیاب‌های خرد کننده یعنی دندان‌های تیزی می‌رویاند که غذاهای سفت را بجود و نرم کند تا برای او فرو بردن آنها آسان باشد و بدین منوال ایام کودکی و نوجوانی را سپری می کند تا به حد بلوغ برسد. آنگاه اگر مرد بود مو بر روی او می رویاند که علامت مردان و موجب هیبت و عزت آنهاست و به وسیله آن از حد طفولیت و شباهت به زنان خارج می شود. و اگر زن بود صورتش را از مو پاک می کند تا حسن و تراوتش باقی بماند و موجب میل و رغبت مردان به سوی او گردد و بدین وسیله نسل انسان منقرض نشود و نوع بشر محفوظ و باقی بماند. ای مفضل، در این انواع تدبیرات خداوند تدبر کن و از احوال مختلفی که برای او به وجود آورده عبرت بگیر. آیا ممکن است که اینها بدون مدبر به عرصه ظهور آید؟ اگر خون در رحم به جنین نمی رسید، مانند گیاهی که از بی آبی خشک می شود، خشک می شد. و اگر در هنگام رسیدن به کمال، درد زاییدن او را از رحم تنگ بیرون نمی فرستاد، همیشه در رحم زنده به گور می شد. و اگر بعد از ولادت شیر برای تغذیه او فراهم نمی شد، یا از گرسنگی می مرد و یا غذایی می خورد که مناسب بدن او نبود و بدنش به آن پرورش نمی یافت، و اگر هنگام احتیاج به غذاهای سفت و مقوی دندان برای او نمی روید، جویدن غذا برای او ممکن نبود و فرو بردن آن دشوار می شد، و آن شیر اگر همیشه غذای او می بود، بدنش محکم و قدرتمند نمی شد و نمی توانست کارهای سخت انجام دهد. همینطور می بایست مادرش همیشه مشغول تربیت او باشد و از تربیت سایر فرزندان باز بماند، و اگر ریش بر صورت او نمی روید، همیشه مانند کودکان و زنان می ماند و جلالت و وقاری که مردان دارا هستند نصیب او نمی گردید. مفضل گفت: ای مولای من، بعضی از مردان را دیدم که بر آن حالت باقی می مانند و ریش در نمی آورند تا پیر می شوند. این چه حکمتی دارد؟ حضرت فرمودند: اینها به سبب کارهایی است که پدران و اجداد آنها کردند و خداوند به بندگان خود ستم نمی کند. این قسمت دارای پاورقی است که خواهد آمد. سپس فرمود: کیست آن کس که در همه حال نگهبان احوال انسان است و آنچه مناسب اوست به او می رساند، جز آن خداوندی که او را از سرای عدم به ساحت وجود آورده و متکفل مصالح او گردیده. اگر همه چیزها می توانست مهمل و بدون مدبر بر این نظام باشد، می بایست تقدیر و تدبیر باعث اختلال امور گردد. و این سخن در نهایت رسوایی و بطلان است و دلیل جهل و نادانی گوینده آن، و هر عاقلی می داند که از عدم تدبیر چیزی نظم نمی یابد و تدبیر موجب اختلال امور نمی شود، و خدا بسیار برتر و والاتر از آن است که ملحدان بدان قائلند. این قسمت نیز دارای پاورقی است که در انتها خواهد آمد. پاورقی های کتاب. پاورقی اول: مانی نقاشی بوده در زمان اردشیر و به قولی در زمان بهرام، که بعد از نبوت حضرت عیسی علیه السلام ادعای پیامبری نموده و دین حضرت مسیح علیه السلام را با دین زرتشت ترکیب کرده و با تألیف کتاب‌هایی عقاید خود را در آن منعکس کرده و مردم را به این دین ساختگی دعوت نمود. از جمله سخنان او این است که جانهای پاک از آسمان نزول کرده و به تنهای تیره می پیوندد. پس باید از زنان دوری کرد و با ایشان نیامیخت تا این راه بسته شود و ارواح پاک در آسمان‌ها بمانند. شاه ساسانی به او گفت: با این سخنانی که تو میگویی گیتی خراب میشود. به نظر تو آبادی بهتر است یا خرابی؟ مانی گفت: در خرابی تن آبادی روان است. شاه گفت: اگر تو را بکشند، در کشتن تو آبادی است یا ویرانی؟ گفت: ویرانی تن و آبادی روان. شاه گفت: پس با تو به گفته خودت عمل میکنی. لذا دستور داد او را کشتند و جسدش را از دروازه شاپور آویزان کردند. گفتند در نقاشی از نقاشان روم و چین زبردست تر بوده است. برگرفته از لغتنامه ده خدا. و علامه مجلسی فرموده: مانی ملعون در زمان شاپور ابن اردشیر متولد شد و دینی تأسیس کرده که تلفیقی از گبر و بیدینی بود با مسیحیت، که در واقع نه این بود و نه آن، و به پیامبری حضرت مسیح علیه السلام قائل بود ولی به نبوت حضرت موسی علیه السلام قائل نبود، و از جمله قائل بود که عالم مرکب است از دو اصل قدیم، یکی نور و دیگری ظلمت، و هر خیر و خوبی که در عالم هست از نور می دانست و هر شر و بدی را به ظلمت نسبت می داد، و می گفت درندگان و حشرات موزی و مار و عقرب‌ها را ظلمت آفریده، و به خاطر اینکه حکمت خلقت را نمی دانست گمان می کرد که خلقت آنها عبث و بیهوده است و در وجود آنها منفعتی نیست و حکیم سزاوار نیست آنها را بیافریند، و بطلان این سخن در کلام اعجازآمیز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به زودی ظاهر خواهد شد. پاورقی دوم، علامه مجلسی در مورد سخنان امام صادق علیه السلام در مورد مردانی که ریش ندارند میگوید: شاید منظور حضرت آن باشد که کرده های پدرانشان سبب شده که در فرزندان آنها این آثار ظاهر گردد، ولی برای عبرت مردم حق تعالی در عوض به آن اولاد چیزی کرامت می فرماید، و علاوه بر این بر خدا بعد از نعمت ایجاد بخشیدن حسن و زیبایی صورت واجب نیست و از عدم آن ستم و جوری بر خدا لازم نمی آید، و احتمال دارد مراد حضرت آن باشد که چون حق تعالی به علم کامل خیش می دانست که از آنها با وجود این حالت کارهای ناشایست صادر نخواهد شد، ایشان را به این حالت خلق فرمود. پاورقی سوم، علامه مجلسی در شرح قسمت آخر کلام امام صادق علیه السلام می گوید: این سخن را به دو وجه می توان تقریر کرد. اول آنکه هرگاه اشیا به اسبابشان وابسته نباشند و چنین نظامی بدون تدبیر بتواند به وجود آید، پس جایز است که تدبیر نیز موجب دفع نظام و مزید اختلال گردد، و این مخالف مقتضای عقول همه دانایان و عاقلان است که بنای امور خود را بر تدابیر می گذارند و آن را موجب انتظام امور خیش می دانند. دوم آنکه عقل حکم می کند به اینکه آثار امور متضاد و متناقض می باید مخالف یکدیگر باشد، چنانچه در مورد آب و آتش اینگونه است، چون در صفات ضد یکدیگرند و آثارشان مخالف یکدیگر است، پس هرگاه عدم تدبیر موجب نظم گردد، تدبیر متناقض با آن است و باید موجب اختلال گردد.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما